بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام، آیات بیانات سوره مبارکه احزاب را مطرح میکنیم و در ادامه مباحث سخن به اینجا رسید که حضرت پروردگار باز در آیه دیگر مؤمنین را مورد خطاب قرار میدهد که یا ایها الذین آمنوا. اما قبل از ورود به بحث، ذکر این نکته رو مفید میدانم که عرض کنم. ملاحظه میفرمایید که یک بار نحوه کلام و سخن عوض شد. خطابی بود به نبی مکرم، یا ایها النبی و انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، که خدمت عزیزان دیشب خواندیم. و بشر المؤمنین و انهم من الله فضلا کبیرا و لا تطع الکافرین و المنافقین و دع اذاهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. یک باره از اون خطابی که به نبی رحمت شد و موضوعاتی که به دنبال اون پنج ویژگی پیامبر، چهار دستور به رسول خدا گذشت، سخن از خطاب مؤمنین و نکاح و ازدواج به میان می آید. از زیباترین جلوه های هنری قرآن و جذابیت های کلام الهی همین است عزیزان، که ذات پروردگار هرگز یه موضوع رو به گونه ای ادامه نمی دهد که اطال در اون پیش آید و موجب ملال و خستگی برای ذهن مخاطب باشد. تنوع در بیان مطالب از موضوعات بسیار جدی در قرآن کریم است. خداوند سوره رو اختصاص نمی دهد به صلات، سوره رو به زکات، بخشی در صلات باشد، بخشی در جهاد باشد، بخشی در عدالت باشد، بخشی در چه باشد، خیر. مطالب قرآن تو در توست، یعنی مخاطب هنگامی که وارد میشه یه مقداری در یه بحث مطالب و موضوعات میاد، الکلام یجر الکلام، از سخن میشه کافت، موضوع دیگری از دل بحث قبلی در کنار اون مطرح میشه. و این رویه و این روش متنوعانه در قرآن بسیار جذابیتی دارد و از مسائلی است که موجب عدم ملال و خستگی برای ذهن مخاطبان قرآنی است و بسیار زیباست. بزرگانی هم که اقتباس از این شیوه قرآن در مباحث و مطالب خودشون کردن، در نثر، نظم، در کلام عرب، در قرآن، در پارسی، این زیبایی و حلاوت در کلام اونها دیده میشه. مقام تشبیه نیست، اما دوستان اهل ادب میدانند، گاهی اشاره کردیم، شاید در میان کسانی که از این سبک قرآن بیشترین بهره برداری رو در عالم نثر برده است، کسی نیست جز جلال الدین رومی در مثنوی، که دقیقاً همین سبک قرآن رو پیاده می کند. در درون داستان داستان می آید، در درون حکایت حکایت می زاید و به گونه مخاطب برخورد می کند که هیچ ملالی نیست و یه تنوع لذتی ذهن و فکر و چشم و خاطر مخاطب رو نوازش می کند. فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا نکحتم المؤمنات، هنگامی که نکاح می کنید زنان مؤمن را، ثم طلقتموهن، اما به هر دلیلی کار به جایی می کشد که فرجامی برای این ازدواج دیده نمی شود و به جدایی منجر خواهد شد، من قبل ان تمسوهن، قبل از اینکه ایشان را مس کنید، فما لکم علیهن من عده، حق عده وجود ندارد. توضیح میدم خدمت عزیزان که بخواهید بشمارید و نگاه دارید. پس متعوهن، برخوردار کنید و محرمند کنید این زنان را. و سرهوهن سراحن جمیلا، و اگر جداییست جدایی شما جمیل و زیبا باشد. فرمودی ایها الذین آمنوا اذا نکحتم، کلمه نکاح در قرآن و در کلام عرب به معنای پیمان و قرارداد زناشویی است که بین دو انسان منعقد می شود. این واژه به معنای اصل عمل آمیزشی در کلام عرب به کار برده نمی شود و در قرآن هم این چنین است، به استثناء یک مورد خاص. فعلی که در اون مورد به کار برده می شود نا که یعنی کو، اما آنچه قرآن به کار می‌برد نکاح است. یعنی در این مسئله و در پیوندی که بین یک زن و مرد ایجاد می‌شود، اون غرض و هدف اولیه هرگز آمیزش جنسی نیست که به قصد اون زن و مردی کنار هم زندگی کنند، بلکه پیوستنی متعهدانه در کنار یک دیگر است. نکاح پیمان تعهدی است که میان زن و مردی منعقد می شود و به بیانی حکایت زندگی مشترک متعهدانه زن و مردی را نکاح می گوید. خداوند سبحان در کلام خیش و در ادبیات دینی ما بسیار نکته قابل تأمل است که عرض می کنم. محضرم بارک دوستان. به دلیل اینکه اساساً در این ارتباط آنچه وجود دارد تعهد است و تفاوت این معلصف با روش‌های غیر مقبول، مشروع و معقول آن عمده‌ترین تفاوت، اولین تفاوت میتوان گفت همین است. اینکه از نکاح تعبیر به عقدت النکاح میشه. عقده یعنی گره، هنگامی که سرنوشت دو انسان به یکدیگر گره می‌خورد. تمام زندگی اونها، خیرشون، شرشون، سعادتشون، شب اونها، روز اونها، نسلشون، دودمانشون، غم، شادی، همه چیز اونها گره می‌خورد و یه تعهد متقابل برای همه امور هم پیدا می‌کنند. این عقدت النکاح است در قرآن. اینها نسبت به یکدیگر چنین پیمان و تعهدی رو پیدا میکنن. بله، بسیاری از مسائل هم در ذیل اون قهرن ایجاد خواهد شد، اما لبه تیز سخن اینجاست. به همین خاطر ملاحظه میفرمایید ما بنی بنا اون فل اسلام احب من النکاح، هیچ بنایی در اسلام افراشته نمیشود که در نزد خداوند محبوب تر از نکاح باشد یا افضل از نکاح باشد. اینکه بارها دیدید در توصیه به ازدواج و نکاح وقتی مطرح میشه، آقایان این روایات رو میخوانند که من تزوجه فقط احرز نصف دینه، کسی که ازدواج میکند نیمی از دینش رو حفظ میکند. این رو یه بسته مشفقی میدانند برای جوانان که ازدواج کنند. من تزوجه فقط احرز سلسا دینه، اگر کسی ازدواج کند دو سوم دینش رو حفظ میکند. با کمال پوزش و ادب عرض میکنم از محضر مبارک عزیزان، اگر اون که در اسلام به عنوان نکاح و تزویج مطرح می شود به نوعی اون هدف اصلی اون و منظور اون صرف ارتباطات خاص باشد، وا اسفا بر دینی که 50% اون یا 2/3 اون ارتباط جنسی باشد. باید فاتحه چنین دینی رو خواند که چنین نکته باشد. اینجا قصه چیز دیگری است. نکاح و تزویج مقصدی فراتر، مفهومی گسترده تر، بنیانگذاری بناست. بنایی رو منعقد می کند نکاح که می خواهد جامعه از این بنیاد و از این بنا شکل بگیره و نظام واقعی خودش رو پیدا کند. بنایی شکل می گیرد که اندرون آن باید اصول تربیت، اصول روابط اجتماعی، اصول عاطفی و بسیاری از این مسائل همینجا شکل بگیره، تمرین بشه، به بلوغ برسد و به جامعه تسری پیدا کند. لذا تعبیر، تعبیر فاخرانه زیبای نکاح است. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، هنگامی که نکاح میکنید مؤمنات. البته من بقیه بحث رو نگفتم چون دیگه فاصله سخن تا ادامه مباحث بسیار میشه، اونها رو در مباحث نکاح و ازدواج در قرآن اشاره شده است گفتیم و نوشته شده است بسیاری از موارد. اما فرمود مؤمنات، خب بدیهی است که انتخاب قرآن در ازدواج یعنی اون معیار اولیه‌ای که خداوند در ازدواج توصیه میکند ایمان است، همانی که در بسیاری از آیات قرآن سوره مبارکه نساء و بقیه موارد میبینید گاه از آن تعبیر به صلاحیت میشد، فصالحات، تعبیر به صلاحیت میشه اولین معیار را خداوند مطرح میکند. به همین خاطر اینجا میفهمد اذا نکحتم المؤمنات، هنگامی که نکاح میکنید مؤمنات را، بله به حق اولین معیار برای ازدواج به پیشنهاد خداوند در قرآن ایمان است. اگر ایمان باشد به معنای واقعی اون میتوان گفت انشاءالله چون که صد آمد نود هم پیش ماست. بسیاری از مسائل دیگر هم باید با اون بیاید. اما اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، به هر تقدیری به هر دلیلی که پیش آمد کار به اونجا کشید که قابلیت استمرار و ادامه در این پیوند نبود. خب می‌دانیم که مسئله طلاق هر چند که به عنوان یه امر ناپسند و ناخوش معرفی می‌شود در اسلام، یا نبی مکرم می‌فرماید ابغض الحلال عند الله طلاق، مبغوز ترین حلال الهی طلاق است، اما حلال است. اینجا پیر قونیه تصرف در سخن پیامبر می‌کند و این یه نوع تحریفه، گفت پیغمبر منه پا در فراق ابغض الاشیاء عندي الطلاق. خیر، این سخن پیامبر نیست. پیامبر نفرمود ابغض الاشیاء، ابغض الحلال، مبغوز ترین حلال خداوند، نه مبغوز ترین اشیا. بسیار چیزهای مبغوز تر از طلاق وجود دارد، این سخن پیامبر نیست، این ذوق شاعرانه شاعر است که تحمیل بر کلام نبوی می شود در اینجا. مبغوز ترین حلال، اما در این حال حلال الهی است، در این حال راه است طلاق، نه بیراهه. اگر به یه جایی رسید که دو انسان هر چند هر دو هم شایستگی هایی دارند اما به حق امکان ادامه رو با هم ندارند، این یفترقا، اگر به حق و به جان، من گاه این تعبیر رو به کار میبرم در مشاوره ها، که ازدواج عاقلانه بهتر از ادامه احمقانه است. قطعا این چنین است، این منطق اسلام همین گونه است عزیزان، گاه به دینجا میکشد کار، که این یفترقا، قرآن میگه در به حق اگر جدا شوند یغن الله کلن من ساعته، خداوند هر دو را از فضلش بی نیاز می کند. اما این است که به جا باشد، درست باشد، نفسانیت، اغراض، حاشیه ها در اون حکومت نکند، بلکه واقعا این وظیفه عقلانی و مشروع چنین حالتی. اما تعبیر این ثم طلقتموهن، نه، کلمه طلاق از ماده طلق می آید، دقیقا نقطه مقابل نکاح. نکاح تعهد، پیمان، پیوند ایجاد می کند. این نیست که متاسفانه کسی بیاید و یه سری به یه جایی بزند و یه فرصتی رو طی کند، اونگاه امروز بگوید سلام علیکم، فردا بگوید خداحافظ. خیر، این تعهده، باید بایستد پای کار، مگر اینکه به جایی برسد که طلقتموهن. طلاق از ماده طلق، طلق یعنی اون گره رو و اون عقده رو باز کردن. به همین خاطر وقتی که صیغه طلاق رو جاری میکنن به استحباب اینکه پارسی اون رو هم بگویند از باب احتیاط کردن در بیان صیغه، وقتی طلاق میکنن میگن زوجه موکل من فلانی، مثلا فلانه، زوجه موکل من فلانی راها یله سرخود است، یعنی با این طلاق راها میشه دیگه، تعهدات از بین می رود، اون حصارهایی که وجود داشت که به نوعی محفوظیت هایی هم در اون بود برداشته می شود، اون حسنی که بود برداشته می شود به تعبیر دقیق. فرمود ثم طلقتموهن، نه، خب حالا اگر چنین اتفاقی افتاد، من قبل ان تمسوهن، نه، قبل از اینکه مس کنید زنان را. بسیار دقیق است، ناچارم که خدمت عزیزان به این ادب و به این گوهر گرانقدر قرآن در اینجا اشاره کنم، محضرم بارو که دوستان که از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب، بی ادب تنها نه خود را داشت، بد بلکه آتش بر همه آفاق زد. کلمه مس همان است که نقطه تماس و مساس رو در هندسه میگوییم. التقا و تلاقی دو شی با هم به حد اقل ها تماس است، مس است. توجه میفرمایید. مراد از تمسوها نه در اینجا قطعا ارتباط ویژه‌ای است که بین زن و مرد ایجاد میشود، رابطه یا آمیزشی است، اما خداوند از آن تعبیر به تماس میکند، به حداقل واژه ممکن، در نهایت ملاحت، در نهایت زیبایی و پوشیدگی. این ادبی است که بارها به تعابیر مختلف خداوند در قرآن به مسلمانان آموزش میدهد که هر سخن، هر کلام و هر مطلبی رو نمیشه شفاف بازگو کرد، بلکه باید حاله ادب بر ادبیات کلامی مسلمانان و تربیت شدگان قربان قرآن سایه بیفکند و باید این گونه سخن بگن. بلکه لا تواعدوهن سرا، تعبیر به سر میشه، تعبیر به لمس میشه، تعبیر به مس میشه، یه تعابیری که در نهایت این که مطلب رو میرساند، بل کنایت و ابلغ من التصریح، از صراحت مطلب رو بهتر میرساند، اما ذوق سلیم و ادب کاملا مساعد و همراه است. و این خیلی مهمه که چقدر جا دارد مسلمانان به این ادب آموزی های قرآن التفات بیشتری کنند در کلام و گفتار و سخن. انشاءالله در آیات پایانی سوره مبارکه احزاب که میرسیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، اونجا خدمت عزیزان در این ادب کلام هم سخن خواهد رفت. فرمود من قبل ان تمسوهن، اگر چنین ارتباطی نبوده است، فما لکم علیهن من عده، بر شما هیچ عده ای نیست که بخواهید عده را بشمارید. عده از ماده عدد می آید، شمار زمان است. یعنی چه؟ همان گونه که استهزار دارید قبلا هم حکم در قرآن گفته شده است، این آیه عطف به گذشته است. هنگامی که مسئله طلاق شکل می گیرد بین زن و شوی، خداوند سبحان در یه زندگی متعارفی که زندگی کردن با هم مدت ها و این اتفاق می افتد، نمی خواهد یک جا یه شوک اجتماعی و خانوادگی ایجاد بشد. کاری می کند، تدبیری می کند خداوند سبحان به ده ها دلیل که این ارتباط ناتمام بماند، پرونده اون بسته نشود. به این عمل عده می گن. یعنی در یه مدت مشخصی، سلاست و غروع، این سه دوره عادت خاص بانوان، قریب سه ماه، این ارتباط باقی میماند، ولو این که صیغه طلاق به تعبیر ما جاری شده است، اما این علقه کاملا به این رشته قطع نشده. باشد این زن و مرد یه فرصت مطالعاتی داشته باشند، بررسی کنند، به خوبی های هم، به بدی های هم آزادانه نقد کنند یکدیگر رو، خودشون رو، شاید به خود بیان، راهکار پیدا کنند در این مدتی که جدایی از هم رو تحمل میکنند، به جایی برسد که امید به بازگشت به این زندگی باشد. اگر چنین امیدی بود و چنین تصمیمی گرفتن، برای احیاء دوباره این زندگی نیاز به وقوع عقد نیست، میتونن بدون پیمان و عقد مجدد به زندگی برگردن. یعنی هنوز این پرونده رو خداوند نبسته است، از لحاظ تشریعی میتونید زندگی رو احیا کنید، دوباره زندگی کنید، نیاز به تعیین مهر و نیاز به خوندن عقد و عاقد و غیره هم ندارد. این فرصت عده است که داده میشه، اما این در موارد خاصی است، یعنی عمدتاً مواردی که از اون استثناءات میشه. من جمله اینجا، اگر ارتباط نبود، ارتباط آمیزشی نبود، قرآن میفهمد فما لکم علیهن من عده تعتدونها، نه دیگه اینجا بحث عده نیست، این رو به اصطلاح حقوقی و فقهی میگیم طلاق بائن، از قسم طلاق بائن است. یعنی به مجرد طلاق جدایی حاصل میشه و بینونت بین این دو پیش میاد. یعنی مشخص اینجا امیدی به بازگشت کمتر از اون حالاتی که زندگی کردن با هم بودن، احتمالات دیگری است، فرزند در میان ممکنه باشه یا مسائل این چنینی. اما در این حال در همینجا فمتعوهن، نه اینها رو متمتع کنید زنان رو، این خطابیست به مردان. بالاخره شما پا در زندگی یه زنی گذاردید، در سرنوشت این زن یه تغییرات ایجاد کردید، الان میخواید جدا بشید و برید، این ولو اینکه صدمات عاطفی و روحی رو نمیشه جبران کرد، اما پاره از ملاحظات اخلاقی و اقتصادی رو در اینجا عمل کنید، شاید این درد رو قدری بکاهد، شاید این برخورد شما در اینجا در این مرحله پایانی جبران بعض از مسائل رو بکند. من جمله یه بعد اقتصادی، دوم بعد اخلاقی رو مطرح می‌کند. فمتعوهن، اینها رو متمتع کنید که مراد اینه. دیگه من نمیخوام خیلی بحث فقهی کنم، میخوام سریع برسم به بحث اصلی امشبمون خدمت دوستان عزیز. اگر احیانا این ازدواج قبل از ارتباط خاصه آمیزشی بوده است، طبعا زن نیمی از مهر رو مالک میشود، نیمی از مهریه را. به همین خاطر متعوهنه ناظر به اینجاست که نیمی از مهر وظیفه مرد است که بدید این مهر. متاسفم از اینکه این جمله رو میگویم و این عرف غلط در جامعه ما وجود دارد که ما مهر رو چیز دیگری میدانیم عزیزان. یا وجهی است برای تفاخر، یا بازی ذهنی افراد است، یا مایه گروکشی است، یا گمان میکنیم ضمانت زندگی است و یه توهمات و تصورات اینچنینی داریم در مورد مهریه و صداق و کابین. و حالی که در شرع مقدس اسلام و آت النساء صدقاتهن نهلتن، خداوند دو چیز میداند عنوان به اصطلاح مهر رو، یکی صداق و صداقت، دوم کاد و پیشکش نهله. این میشه عنوان مهر در اسلام. این امری است که به عنوان حسن نیت، به عنوان یه احترام و ادب، مرد اول زندگی به همسر خودش پیشکش میکند، کادو میکند، میدهد. یعنی عمدتاً مهر در اسلام ابتداءً به تعبیر ما پرداختی است، یعنی نقده، این دادنی است، یه کادوست. نشانه صداقت، اگر صداقت است مطابق با توان انسان است، اگر کادو است در حد و قواره کادو دهنده است، نه بیش از دهنده و گیرنده. اصلا موضوع چیز دیگری است و ما سوراخ دعا گم کرده ایم و جای دیگری دنبال بحر میگردیم که اینها عرفهای غلط یا خرده فرهنگهایی است که ما تحمید به دین خدا همگاه میکنیم و رنگ و لعاب دینی هم میدیم و عدد اون همگاه الحمدلله نشنیدم به 124,000 پیامبر برسد. شاید وقتهایی برسه، اما آگاه این عددهای این چینی هم بهش میدیم و عددی کمتر و بیشتر و این مقولات رو هم رنگ و لعاب میزنیم به اون. فرمود تمتعوهنه، این باید نیمی از مهر داده بشه، متعوهنه، اینها رو متمتعشون کنید. حتی عزیزان در مواردی، یعنی در زیل این آیه سوره مبارکه بقره، توصیه می شود که بیش از آن تعهد مردان عمل کنند، نه در حد تعهد واجبشون، بلکه متاعاً بالمعروف باشد، مردانه و جوان مردانه در این میدان بیایند و پاس بدارند. بالاخره این صدمه‌ای که در اینجا به این زندگی وارد شده است و به این شخص وارد شده است، به دنبال آن و صرحوهن، حقوقشون رو پاس بدارید و تصریح کنید. تصریح همون تطلیقه، صراح هم آزاد کردنه. و صرحوهن، صراحاً رها بشید از هم دیگه، اما صراحاً جمیلا. تصور طلاق الان وقتی تو ذهن ما میاد چی میاد؟ پریشانی، نگرانی، اضطراب. او میکشید و من میکشیدم، پله های دادسرا، دادگاه، غیره، حکم، این مسائل. اما خداوند میفهمد صراحاً جمیلا. اگر کارتون به طلاق هم میکشد، یا ایها الذین آمنو، مؤمن طلاق او هم جمیل است، زیباست، به گونه عمل میکند که انگامی که روایت اون و حکایت اون با دیگران هم میشنوند تحسین میکنند که چنین عمل کرده است. به این زیبایی علت اون، شیوه اون، روش اون جمیل و پسندیده خداوند است. عجیب است این آیات و این گزارش قرآن و تعالیم قرآن در این باب، که خدا کند که ما مسلمانان التفات بیشتری به این روش زندگی داشته باشیم. روش زندگی ما این باشد. اینها آداب زندگی قرآنی است عزیز. صراحاً جمیلا. من خاطرات بسیار بدی رو از این موضوع دارم و بسا عزیزان هم همینطور، حال به لحاظ این ابتلا و درگیری و در بدنه جامعه این مسائل رو واسطه بودن و غیره، این مسائل در مشاوره غیره بارها و بارها من دیدم که عکس شد این قضیه. خانواده خانم و دختر متمتع کردند آقا را که دست بردارد از سر این دختر و اونها و از این زندگی به در رود و چنین و چنان کنند. و صرحوهن صراحاً قبیحا رو، قبیحا را دیدیم و تمام زشتی ها و تمام قلدری ها و گردن کلفتی ها رو اینجا مشاهده کردیم در این مسائل. به اینجا که رسید یه زمینه ایجاد شد برای بحث اصلی، یعنی یه توصیهی به نکاح و ازدواج و حالا اگر چنین شد و بالاخره کار چیست و صراح جمیل کدام است. یا ایها النبی، از موضوعات مهمی که در قرآن یک جا به این شکل مطرح میشه در کل 6236 آیه 114 سوره قرآن، این بحثه که ذات حق در سوره مبارکه احزاب این آیات رو پیاپی سه آیه رو مطرح میکند. موضوع ویژه‌ای است پیرامون وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. یا ایها النبی، خطاب متوجه شد به پیامبر از امت، از یا ایها الذین آمنو، ای پیامبر، انا احللنا لك ازواجك، ما دقت بفرمایید. دیشب عرض میکردم خدمت دوستان وقتی که فخامت و جدیت در سخن از خداوند از چه صیغه استفاده میکنه، چه ضمیر استفاده میکنه؟ جمع. انا حرف تأکید، قطعا محققا، اون نایی که اومده ما، احللنا، ما، تأکید در تأکید، پیامبر، ما حلال میکنیم برای تو ازواجت را. موضوع بحث ازواج پیامبر است. موضوعی است که از دیرباز امروز به اشکال مختلف این موضوع عزیزان مطرح میشه در پیرامون شخصیت پیامبر و حال هوای اسلام و مسلمانان. کلمه احلنا از ماده حلال، حلال به چه معناست؟ از ماده حله، حله یعنی گشودن، آزاد بودن و روا بودن. نقطه مقابل حرام که از ماده حرمه می آید به معنای ممنوع بودن، بسته بودن و ممسد شدن. انا احللنا، قطعا ما، مای پروردگار برای تو احللنا ازواجک، لیست ازواج تو، همسران تو، پیامبر به دست تو نیست، به دست ماست. خواندیم خدمت دوستان عزیز در ماجرای زید و همسر و اونها به اونجا رسید که خداوند فرمود و زوجنا که ها، ما به تزویج درآوردیم برای تو زینب بنت جحش رو. اونجا موکول کردم که در این قسمت باز این بحث رو بیشتر میبینیم. یه جمله مختصر ابتدایی و ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز. عزیزان و بزرگواران، گاه شخصیت انسان به جایی میرسد در پیشگاه خداوند که امور جزئی اون هم حتی به اداره و کنترل خداوند سبحان است. به دلیل جایگاه، نه شخصیت حقیقی، فراتر از اون حقوقی، موقعیت و منصب، به گونه ایست که دیگه این تحت نظاره مستقیم و توجه به اداره حضرت حق باید چنین انسانی اداره بشه. انبیاء بزرگ الهی، رسولان الهی، چنین شرایط و حالاتی در وجود اونها دیده میشه. اصل این است که تکالیف امت و امام، پیامبر و مردم یکسان است. نام این اصالت الاشتراک است در متون دینی و اسلامی ما. اما در مواردی می‌بینیم به دلیل این حساسیت یه احکام و وظائف و تکالیف ویژه‌ای وجود داره برای پیامبر مکرم اسلام که مختص به پیامبر است. این دیگه با امت مشترک نیست. به اینها میگن خصائص النبی. شیخ مفید، معلم و شیعه، این بزرگ مرد عالم و عرصه علم و معرفت کتابی دارد به نام خصائص النبی. صاحب جواهر در فقه جواهری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می گفتن فقه جواهری در این مجموعه 40 و خورده‌ای مجموعه جواهر الکلام که دائرة المعارف فقه کامل شیعی است، در کتاب النکاح مرحوم صاحب جواهر خصائص النبی رو مطرح می کند. یعنی احکام خاص ویژه پیامبر که مربوط به جایگاه، موقعیت و شرایط رسول خداست. پاره از اینها در مسائل اقتصادی است، بعضی اینها در حوزه نظامی است، بعضی ها در عرصه عبادی است، بعضی ها در مسائل خانوادگی پیامبر است. گاه مسئله اقتصادی است، یسالون که عن الانفال، قل الانفال لله و للرسول، رؤوس الجبال، قله های کوها، بطون الاودیه، دل دره ها، و بسیاری از مسائل دیگه است که اینها از جهت حکم الهی و قرآنی متعلق به خدا و رسول خداست و منافع اون در اختیار پیامبر است. انفال اینها و مصادیق دیگه ی انفال و وظیفه پیامبر مشخص شده که پیامبر به چه مصرفی باید برساند اینها رو اگر به پیامبر داده بشه و در اختیار رسول خدا باشد. پاره از این مسائل در مسائل عبادیس اون شب اشاره می کردن و من اللیل فتهجد به نافلتن لک اصحا ربک اصحا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیامبر تو نمی توانی مانند دیگران شب بخوابی. خواب بر عاشقان حرام بود، بلکه خواب است آن که خواب، خام است آن که خواب بود. پیامبر تو نمی توانی، عجبا للمحب کیف ینامو، کل نوم علی المحب حرام. عاشق و خواب، عاشق و غفلت.
پیامبر تو باید بیدار باشی، لذا تنام و عینای ولا ینام و قلبی. اگر دیدید من چشمو میبندم، پیامبر فرمود، اما چش دل من همیشه باز است و گشاده است بر روی حقایق وجود و آفرینش. پیامبر یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، شما باید مقداری از شب رو استراحت کنی، باید برخیزی. بر امت تو چنین چیزی واجب نیست، بر تو واجب است. این از خصائص پیامبر است در این حوزه. بحث خمس آیه 41 سوره مبارکه انفال، وعلم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول. بحث اولیه خمس در رابطه با پیامبر است و پاره مسائل دیگه که اینها عرض عریضی دارد و اشاره کردم بین 50 تا 55 حکمه که اینها میشه خصائص النبی. 10-12 تا اینها در رابطه با زندگی خصوصی پیامبر است، مثل اینکه همسر پیامبر بعد از پیامبر حق ازدواج با کسی ندارد، آگاهانه می آید این زندگی رو میپذیرد. علتاشو گفتم چرا خدمت دوستان در آغاز سوره مبارکه احزاب و ازواجه و امهاتکم چرا به همسران پیامبر ام المؤمنین میگن، اونجا اشاره کردم و توضیح دادم سال گذشته خدمت دوستان عزیز در همین محفل خودمون. حالا از اینجا پاره‌ای از این خصائص و اختصاصات مطرح میشه در مورد پیامبر. یا ایها النبی انا اهلنا، امر ازدواج بنده و جناب عالی دست خود ماست، انتخابمون مشخص از چه کسانی رو، اونها که محارمن حرمت با اونهاست، در بقیه موارد آزادیم، انتخاب میکنیم. اذا نکحتم المؤمنات، نشد بعد طلقتموهن، نه و حکم مشخص. اما پیامبر خیر، رسول خدا نمیتواند همسر انتخاب کند و اختیار کند، برای پیامبر باید همسر انتخاب شود و اختیار شود. انا اهلنا لک زوجناکها، ما برا تو اجازه میدیم، ما برا تو تزویج میکنیم، ما برا تو حلال میکنیم پیامبر. اما زنانی که ما به تو اجازه میدهیم با اینها ازدواج کنی، اللاتی آتیت اجورهن، اینها زنانی هستند که آتیت اجورهن، شما هم فرقی نمیکنه در این جهت، مانند بقیه امت مهریه این زنان رو پرداخت میکنید. ملاحظه میفهمید آتیت است، یعنی پرداخت کردن، همونطور که عرض کردم. البته میتوانن زن و مرد برا مهر توافق کنن که به اصطلاح امروزی اندل استطاعه باشد، زمان توان باشد، اما اصل اولیه این که پرداخت بشه. آتیت اجورهن، همون پیمان رو، همون عهد رو، همون مهر رو، صداق رو پیامبر میدهیم. و ما ملکت یمینوک، و در لیست این کسانی که میتوانند به همسری تو درآیند، ملک یمین است، اسرا جنگی هستند که میتوانند به اسارت اسلام در اومدن با حضور پیامبر. من یه داخل پرانتز اینجا بگم، این اخیراً این سوال هم خیلی مطرح شده و خدمت دوستان عزیز پاسخ داده شده است. ببینید در اسلام اسیر جنگی، زن رو عرض می کنم، اگر اسیر می شد در نبرد، اصل مجوز اسارت به این که بتواند اسیر مسلمانان باشد و حکم اسیر بر او بار باشه با تمام قواعد فقهی اون، در نبردی است که منوط به حضور رسول خدا یا امام معصوم باشد. در ماورای اون حکم اسیر به معنایی که قرآن می گوید معنا ندارد و تصرف در سرنوشت اسیر معنا ندارد. اون همین قواعد بشری است که جاری است بین ما و این احکامی است که خود انسان‌ها به توافق رسیدند. اما اگر جهادی باشد، نبردی باشد، دفاعی باشد با حضور پیامبر یا با حضور امام معصوم، بعد حکم اون رو امام و حکم اون رو پیامبر تعریف می‌کند. اگر زنی از به اصطلاح کافران و دشمنان، مشرکان، به اسارت اسلام در اومد، دو حالت دارد این، یا اسلام رو این زن میپذیرد یا اسلام رو نمیپذیرد. اگر مسلمان شد، امکان ارتباط و نکاح با او برای مسلمانان هست، اگر نشد، همسر داشت، لکل قوم نکاح. منطق اسلام این است، اگر در یه جماعت وحشی که نمیتوانیم بگوییم، بالاخره در یه جماعت بدون فرهنگی، دور از هر چیزی، در نمیدانم کجای دنیا، عرفشون این باشه که یه زن و مرد بزنن تو سر هم، اینو بگن قاعده ازدواج، به هم نگاه کنن، اسم این نکاح باشه، اینو رسمی بدونن، تو یه جای یه خطی بکشن اینو نکاح بدونن، از نظر من مسلمان این نکاحه، یعنی لکل قوم نکاح. اسلام این رو میپذیرد، این زن میشه زن شوهردار، این مرد میشه از جهت حقوقی و فقه اسلام شوهردار. این قانون بدون استثناء ماست که هیچ اختلافی هم، هیچ سنی و شیعی در این حکم نداره. اگر چه این اتفاقی افتاد، این زن شوهرداش، هیچ حق تعرضی کسی به او ندارد، اما اگر مسلمان شد قهرن، چون شوهر کافر و مشرک است، نکاح او چی میشه؟ باطل و تمام میشه. حالا میتوند با مسلمان ازدواج کند، میتواند مراوده جنسی داشته باشد. این شانتاجی که بعضی ها اخیراً رو بعضی از مسائل دارن، ریشه مسئله غلط است. اصلا متوجه ماجرا نیستن که تبلیغی رو این میکنن و نکاتی رو مطرح میکنن. دوم، و ما ملکت یمینک ان چنین مواردی اگر بود پیامبر، مما افاء الله علیک، در این مواردی که به حکم خدا، به فی الهی، به رجوع الهی به شما پیش می آید. دیگر کسانی که ما به تو اجازه می دیم و احللنا برای تو حلال می کنیم پیامبر، و بنات عمک، بنات عمک، دختران عموی تو، و بنات عماتک و دختران عمه تو، و بنات خالک و بنات خالاتک، دختران دایی و دختران خاله تو، البته به این شرط، اللاتی هاجر نمعک، مشروط به این که اینها هجرت کرده باشند با تو، یعنی ملاک ایمان کفیت اینهاست. اگر ماندن در مکه با شرک باقی ماندن و زندگی کردن و نیومدن مهاجرت کنن به مدینه، خیر، حق ازدواج با خویشاوندان خودت رو هم نداری پیامبر، چنین اجازه ای داده نمیشه. هاجر رمعک، من یه جمله رو باز اینجا عرض کنم، بنات عمک و بنات عماتک، ام مفرد اومد، اما عمات یعنی عمو مفرد اومد، اما عمه جمع اومد، خدایی خال مفرد اومد، اما خالات جمع اومد. بعد کسی تو ذهنش نگه این چرا، چه فرقی داره، چرا قرآن اینطور گفته است، حالا کسی ریزکاری ادبی بلد باشه اینها رو بخواد ایراد بگیره. ام به دلیل عدم تا، چون ته بهش ملحق نشده، و خال بدون تا، چون تا ندارن، اسم جنسند، مفرد و جمع ندارن. اما وقتی عمات شد و خالات شد میشه چی؟ نه، میشه عمه و خاله، اسم جنس نیست، لذا طبعا باید جمع بسته بشه. خب این هم پس مرابلین، یک، ابتداعا فرمود اون زنانی که مهر اینها به شکل متداول پرداخت میشه، ملک یمین، دختر عمه، دختر عمو، دختر دایی، دختر خاله. حالا اینکه آیا از اینها پیامبر همسری داشتن رو اجازه فرمایید دیگه، اینها رو من حالا پایان یه قسمتی عرض میکنم. بعضی از اینها بوده است، بعضی از اینها نبوده است برای پیامبر مکرم اسلام. فرمود و امرأتن مؤمنتن، و زن مؤمنی، ان وهبت نفسها للنبی، اگر وجود خودش رو بخواد در اختیار پیامبر بگذارد و همسر پیامبر باشد. یعنی خودش پیشنهاد داد، اگر یا رسول الله زن مؤمنی به شما چنین پیشنهادی را داد، اما به شکل هبه، یعنی از شما مهر طلب نکرد. استعذار دارید، در اسلام این از اون خصائصی که میگم خدمت دوستان، در اسلام از ارکان ازدواج مهره، یعنی باید مهر باشه. ما نکاح بلا مهر نداریم در اسلام برای مردمان، باید مهریه تعیین بشه. حالا اگر غفلتی شد مهریه‌ای در ازدواج تعیین نشد، بعد باید مهر المثل تعیین کنن از جهت حقوقی، یعنی بگن در عرف این شهر و دیار و این خانواده مهریه دختران چقدر بوده است، مثل اون رو تعیین کنن و معین کنن. نکاح بلا مهر نمیشه، باید مهریه داشته باشه در نکاح. اما اینجا میفهمد این وهبت نفسها للنبی، اگر اومد یه زنی مهریه از پیامبر نخواست، هبه کرد به پیامبر، این قبل از ازدواج ها. ما بله، اگر یه زنی الان ازدواج کند مهر هم داشته باشه، اما آزاده، میتونه مهرش رو به همسرش ببخشد، این میشه موهوبت المهر، اما این قبل از ازدواجه که رکن نباشه اصلا. اگر چنین کاری رو کرد، ان اراد النبی ان یستنکه ها، اگر پیامبر تصمیم چنین کاری رو داشته باشد، ایرادی ندارد، خالصتا لک من دون المؤمنین، اما این حکم مخصوص توست پیامبر و مخصوص مؤمنان نیست، اختصاص به تو دارد. قد علمنا ما فرضنا علیهم، ما عالمانه حکم، دقت کنید، ما عالمانه میدونیم چه کار کردیم در مورد امت و در مورد مردمان و حکم براشون فرض کردیم و تعیین کردیم. امت حکم خود رو در این مسئله دارد، شما حکم خودتون رو دارید. فی ازواجه، اونا در همسرانشون، و ما ملکت ایمانهم و ملک یمین، اما شما حکم خودتون رو دارید. یه جمله اینجا هست، من میگم ترجمه میکنم بعد برمیگردم این جمله رو خدمتتون به مختزای زمان توضیح میدم. لکی لا یکون علیک حرجون، چرا این رو داریم میگیم پیامبر، چرا این حکم در مورد تو گفته میشه؟ این لیست رو دادیم و گفتیم این خالصتا لک، نه مؤمنین، لکیلا یکون علیک حرج، چون پیامبر تو در مسیر رسالتت، در مسیر انجام وظایف نبوتت، در مسیر شکل دادن این تمدن بزرگی که خدا وظیفه اون رو بر دوش تو قرار داده است، دوچار حرج، مزیقه دست و پاگیر نباشی.
آره توضیحش میدم که اصلا فلسفه کل این مسئله به همین یه جمله خدا در این آیه برمیگردد. بعد و کان الله غفورا رحیما، خداوند به مقتضای غفران و رحمت خیش با تو و امتت یا رسول الله برخورد میکند. حالا ادامه رخصت بفرمایید من بگم، برگردم دیگه این توضیحاتش رو بگم. ترجی من تشا منهن، حالا از این زنانی که چنین پیشنهادی رو میدهن، ترجی من تشا، ارجا به معنای تأخیر راندن یا نپذیرفتن، ترجی من تشا، اگر هر کی رو خواستی میتونی شما قبول نکنی، این که میگیم نه اینکه تو حتما بپذیر پیامبر، ترجی من تشا منهن، این اختیار رو به تو میدیم. و تووی الیک من تشا، اگر هر کدام را که پیشنهاد دادن خواستی بپذیری، بپذیر یا رسول الله. و من بت حقی تمم من ازلت فلا جناح علیک، و اگر احیانا ابتداعا کسی رو نخواستی، نظر تو برگشت و خواستی آن کسانی رو که ابتداعا نپذیرفتی، این اختیار تو در ادامه هم باز با توست، تو میتوانی چنین اتحابی رو داشته باشی و دست تو رو نمیبندیم یا رسول الله. ذالک ادنا ان تقر اعینهن، اگر بپذیری این چقدر موجب شادمانی و روشن چشمی و روشندلی کسانی خواهد شد که این افتخار رو پیدا کنن که زوج تو باشن و همسر تو باشن یا رسول الله. ولا یحزن و یرزین به ما آتیتهن کلهن، و احیانا اگر تو نپذیرفتی و نخواستی، اینها ناخرسند نباشن، راضی باشن به اون چطور رضای با هم داری که رضای خدا هم در همان خواهد بود. عجیب عبارات ها. والله یعلم ما فی قلوبکم، خدا میداند در دلهای شما چیست. باز و کان الله علیما حکیما، اون چه خدا میگوید بر اساس علم و بر اساس حکمت خیش میگوید. آیه سوم را من میخونم برمیگردم خدمتتون، دیگه کل مطلب رو جمع بندی میکنیم. معذرت میخوام. لا یحل لک النساء، تا اینجا گفتیم پیامبر برای تو لیست رو تعریف کردیم، توضیحات کامل دادیم، اختیار تو رو هم گفتیم. اینجا تا یه نکته هست من اون رو بگم بعد ادامه رو بخونم. ذیل این آیه، مفسران در تفاسیر روایی نوشتن وقتی این آیات نازل می شد، یکی از همسران پیامبر خطاب کرد به پیامبر، عایشه خطاب کرد به پیامبر، وقتی خواند رسول خدا ترجی من تشا، اگر خواستی قبول کن، نخواستی قبول نکن، اگر قبول نکردی دوباره نظر تو این بود، بپذیر. گفت یا رسول الله، اراللها یساره او فی هواک، میبینم که خداوند چقدر مطابق میل تو آیه نازل میکند، به سود تو آیه نازل میکند. سخن هر چه بود بود، اما پاسخ پیامبر برای ما مهم است. اینجا که رسول خدا فرمود، عزیزان من، خانم ها آیان، دقت کنید چقدر تکان دهنده است اینجا. یا عایشه انکه ان اطعت الله یسار و فی هواک، اگر تو هم مطیع تمام خدا باشی، خدا برای تو هم آیه نازل می کند. خدا برای تو هم آیه نازل می کند. چه می گوید وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی؟ نکته غریبی است که خیلی اسرار و رازها درون این سخن پیامبر نهفته است. لا یحل لک النساء من بعد، پیامبر ما گفتیم با چه کسانی میتوانی ازدواج کنی و با چه کسانی نمیتوانی ازدواج کنی. لا یحل لک النساء من بعد، بعد از این لیست و دستورالعملی که در باب ازدواج به تو دادیم، دیگه برای تو مجاز نیست که با هیچ زنی بعد از این مواردی که ما گفتیم و این موارد خاص، این موارد ششگانه ای که تعریف شد، ازدواج کنی. برای تو جایز نیست. ما گفتیم احللنا، خودمون برای تو گفتیم جائز است، الان میگیم من بعد، یعنی از این لیست به اون طرفتر و از این موارد به اون طرفتر، لا یحلو، جائز نیست. یعنی شروع اون با کیست، پایان اون با کیست، با خداوند، تعیین اون با کیست، با خدا. تو پیامبر باید اون چرا گفتیم ما عمل کنی. من بعد ولا انت تبدل بهن من ازواجن، و پیامبر تو نمیتوانی تبدیل کنی همسرت رو، یعنی همسری رو طلاق بدی و جای اون جایگزین کنی، این حق رم تو نداری. تو اگر همسری رو اختیار کردی، نمیتونی این رو تبدیل کنی با همسر دیگر، باید همون همسر رو نگاه داری. انت تبدل بهن من ازواجن ولو اعجبك حسنهن، ولو اینکه زنانی باشند که زیبایی اونها حسن اونها فوق‌العاده باشد که مورد اعجاب و تعجب تو باشد دیگران باشد، چون یا رسول الله شما به حسن همسر انتخاب نکردید. الان میگم خدمت دوستان، به زیبایی شما همسر انتخاب نکرد، این ملاکا ملاک شما نبوده است در انتخاب همسر و خدا هم چنین ملاکی برای تو تعیین نکرده است. ولو اعجبک حسنهن الا ما ملکت یمینک، مگر در مسیر ملک یمین باشد که توضیح دادم خدمت دوستان، و کان الله علی کل شیء رقیبا، و خداوند بر هر امری رقیب است. حکم رو گفتیم، نظارتش هم با خودمونه. قانون وضع میشه اما متاسفانه جا نمیافتد. چرا؟ چون نظارت بر اجرا قانون نیست. حسن نظارت بر اجرا قانون وجود نداره. کلمه رقیب از ماده رقبه میاد. رقبه یعنی گردن. وقتی سر اینطور کشیده میشه و انسان مراقبت میکنه، رقبه رو به کار میبندد. اون کسی که چنین کاری میکنه میشه رقیب. رقیب یعنی چی؟ یعنی نگاهبان ناظر، یعنی کنترل کننده، کسی که کنترلره، کنترل میکند و نظارت میکند. و کان الله علی کل شیء رقیبا، خداوند بر هر امری نظارت مستقیم دارد. از این مواردی که به تو گفته شد و توصیه شد، من باز یه جمله تفتونی رو، یه داخل پرانتز یه ظریف رو بگم، برگردم کل بحث رو خدمت دوستان. آیات رو خوندیم، جنبندی کنیم محضر بارگتان. فرمود نمیتوانی تبدیل کنی و دیگه بعد از این شما همین لیست و این عناوین است، جابجا هم برای شما وجود نداره. امت میتونن این کارو بکنن اما شما نمیتونی این کارو بکنی. ولو اعجبک حسنهن، ولو اینکه کسانی باشن که صاحب جمال باشن، بر تو اهمیتی نداره این نکته. بعضی از مفسران اینجا به یک نکته ظریفی اشاره میکنن که درستم هست این نکته ظریف، که آیا این آیه اشاره نمیکند که جوازی داده میشود برای مردان مؤمن، برای امت مسلمانان، که قبل از ازدواج می توانند حسن و زیبایی های همسر مورد انتخاب خودشون رو ببینند؟ چرا؟ ولو اینکه خارج از این موضوع میشه، اما به کنایه از آیه شریفه چنین چیز رو میشه فهمید و مفسران بزرگ هم این رو استفاده کردن. و می دانیم حکم دین و آیین اسلام هم همین است عزیزان، که انسان قبل از ازدواج میتواند همسر مورد انتخاب خودش رو ببیند، رصد کند. این که عرض میکنم نه به لحاظ خصوصیات اخلاقی یا آشنایی، میتواند جمال اون رو و حسن ظاهری اون رو ببیند. حالا حد اون چیز یه حدی داره، نه به شکل مطلق، و اون میزان دیدن و ارتباط و بالاخره در بعضی از جوامع یه 7-8 سالی هم رو میبینن، رصد میکنن، یه دو فرزند هم میارن بعد ازدواج میکنن، اما به اونها کاری نداریم. ما یجوز لمن اراد ان یتزوج امراه انینظره، متن حدیث اینه که مرحوم صاحب عروه هم فتوای بر اساس همین میده. جائز است برای مرد مسلمانی که میخواهد، زن مسلمانی که میخواهن همسر اختیار کنن، انینظره، ببینند محاسن هم رو با یه چهارچوب و حدود خاصی که دیگه جای بیان فقه و احکام اون اینجا در مقام تفسیر و این آیه شریفه نیست. مرحوم شیخ بها در اون کتاب زیبا موجز نبراس الاساس، چراغ راه، وقتی به این بحث میرسد با اون ذوق ادبی حکیمانه این مرد بزرگ الهی، وقتی به این مسئله میرسه میگه علیس فی قلوبکم مستودعا ان طلب المجهول من ممتنعا. میگه مگر اینکه عقل نمیپذیرد اینکه انسان نباید طالب مجهول باشد؟ خب باید بدونی. و حکایان میشود که گفت بیاری تو به خانه، نخونم دیگه بقیه ابیات رو، مناسب ایام نیست. فرمود و کان الله علی کل شیء رقیبا. بسیار خوب، اون چرا ملاحظه فرمودید عزیزان، از آیه یا ایها النبی که خدمت دوستان عزیز خواندیم، یعنی آیه 50 51 52، این سه آیه‌ای که ملاحظه فرمودید ویژگی هایی است در مورد شخصیت پیامبر به لحاظ مسائل خانوادگی و خصوصی رسول خدا، که رقم خوردن تعیین اون محدوده اون به دست حضرت پروردگار است لا غیر و دست کسی نیست و این فضای زندگی خصوصی پیامبر است با این ویژگی هایی که ملاحظه فرمودید. حالا چیزی که مطرح میشه، بحثی که مطرح میشه این است که پیامبر تعداد همسران رسول خدا با این تعیین زوجناکه ها با آن که خداوند سبحان میگوید چگونه است. رسول مکرم اسلام به رحلت میرسد، 9 همسر از ایشان باقی میماند، 11 تا 13 همسر رغب میشود که مورد عقد رسول خدا واقع شده است. بعد آیا خب ما خوندیم دیگه، حکم رو دیدیم به عنوان یه مخاطب قرآن، آیات صریح قرآن از نظر ذهنی و فکری روشن شد برامون که مسئله چیست، اما به لحاظ اینکه واقعا پاسخگو باشیم و یه نکاتی رو بدونیم، من لازم میدونم این قسمت بحث رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم و پاره از مسائلی که من گاهی از پاره از سوالها که در مورد رسول خدا میشود اجتناب میکنم و خجالت دارم از این که پاسخ بدم، از رخسار نازنین نبی رحمت خجالت میکشم و شرم دارم که وارد بشم از پاره از مسائل خصوصی تر، اما دیگه چیزهایی که اینجا بالاخره باید گفته بشه کلی تر خدمت دوستان عزیز مطرح میکنم. عنایت دارید که وجود و بارک نبی مکرم اسلام، همینطور که عرض کردم محضر و بارکتون، این تعداد همسر نسبت پیامبر، تعدد همسر در اسلام به جایی که باشد، اصل در اسلام ازدواج کردن است نه تجرد، اصل تأهل در اسلام، شرار و موتا کمال عذاب، بدترین مرده های شما اونها که عذب میمیرند، این نص صریح کلام پیامبر و نکاح و سنتی، اصل در اسلام ازدواج است، در ازدواج اصل ازدواج پایدار و دائم است مگر میسور و مقدور نباشه، اصل در ازدواج دائم و پایدار فین خفتم الا تعدلوا فواحده، تک همسری است مگر اینکه شرایط مساعد آن نباشد، ضرورتی باشد شخصی اجتماعی و اشکال مختلف، که فنکه ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا، این حکم در سال هشتم بعد از هجرت پیامبر میاد، سوره مبارکه نساء، تمام خصوصیات همسران پیامبر قبل از سال هشتمه، تمام قبل از سال هشتم است که اون حکم میاد و تعیین میکند. اما نسبت به خود پیامبر عزیزان اینو دقت بفرمایید، این که من از کدام شرم دارم اما ناچارم این رو بگم، این حساسیتی که بعضی ها نسبت به همسران پیامبر دارن چی میخوان بگن؟ یعنی حرفشون چیه؟ اسم نمیبرم خیلی از مستشرقین یا دیگران، چی میخوان بگن؟ یعنی میخوان بگن این تعداد همسران پیامبر این انگیزه علیه عزبالله جنسی داره؟ این حرفشون اینه؟ نقدشون به اینه؟ دقت بفرمایید. پیامبر در 25 سالگی ازدواج میکنن رسول خدا با بانویی که شهرت تاریخی این است که ایشان سابقه ازدواج دارند. 40 سال سن شریف ایشان است. خدیجه بنت خویلد، بانوی بزرگی که ازدواجی شکل میگیرد که پیامبر بین 25 تا 28 سال با او زندگی میکند. و پنجم خورده ای سن پیامبر می شود که وفات خدیجه است، زندگی که سراسر اون شیر و شکر است، زندگی که نام خدیجه رو پیامبر می شنود، بعد از خدیجه عشق از رخسار پیامبر میاد، سر تکان میده، میگه اینه مثل خدیجه، کو مثل خدیجه و ما ادراک ما خدیجه، میدونید خدیجه کی بود و چی بود؟ میشناسید او چه کرد با من، چه کرد با اسلام؟ و خدیجه تمام وجود او فدای نفس پیامبر است در تمام سالهای زندگی با رسول خدا، قبل از بعثت و بعد از بعثت، این زندگی شیرین پیامبر در طی این حداقلش 25 سالی است که رسول خدا از مرز 51-2 سال گذر می‌کنند و سال فوت خدیجه میشه عام الحزن، سال غم رسول خدا، مصادف است با سال فوت ابو طالب که پیامبر می‌فرمایند دو رکن من شکست، دو حامی خودم رو از دست دادم، خدیجه را و ابو طالب رو از دست دادم. خب این زندگی است که پیامبر از جوانی 25 سالگی دارن با این بانوی بزرگوار در شرایط مکه و اون ویژگی هایی که رسول خدا تو مکه است و هنوز نیومده به مدینه، هنوز شروع نشده کار پیامبر در مدینه و اوج کار. این نکته اول. نکته دوم، پیامبر وارد مدینه میشن، فاصله این دو رو ببینید، شرایط کاری و حالی پیامبر در مکه یه فراغت نسبی است، اما وارد مدینه که پیامبر میشن چه اتفاقی میفته؟ شکل گرفتن حکومت اسلامی است، شکل گرفتن تمدن اسلامی است، حجمه ها و مقابله ها شروع میشه، اینها بدر احد، مسائل بعدیش حاکمیتی است که پیامبر در جامعه دارن، تعلیم و تبلیغی است که نبوده، احکام نبوده، این مسائل نبوده در مکه، حالا شروع شده. شما سوره بقره رو نگاه کنید که در مدینه اومده، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل با 286 آیه و به آیات کوتاه کوچک مدنی مکی که می اومد و مباحث اعتقادی رو بازگو میکرد صرفاً، و آمول مکاتبه نامنگاری با 27 نقطه جهان پیامبر ارتباط برقرار کردن و اوج فشار کار پیامبر اون آسودگی جوانی مکه کجا؟ این شرایط سنی و فشار کار و شدت و اوج پیامبر در کجا؟ سوم، هنگامی که به همسران پیامبر نگاه میکنیم، دقیق در متن تاریخ میگم خدمت عزیزان بعضی از این موارد رو فرصت باشه، میبینیم که عمده همسران پیامبر، یعنی همه این 11 همسر به استثناء یک مورد، همه کسانی هستند ازدواج کرده نه یک بار بلکه دو بار و سه بار ازدواج پیشین دارند، و پاره از اینها از جهت سنی از پیامبر قطعا سنشون مانند ام سلمه در 60 خورده ای سالگی همسر پیامبر می شود با 4 فرزند. مشخص است که زمینه بهره برداری خاص نیست. 4، هنگامی که نگاه می کنید پیامبر از همسران خیش از یک همسر بعد از خدیجه یک فرزند می آورد، از هیچ کدام از همسرانشون فرزند ندارن رسول خدا. و با عرض کردم من حریمم خیلی کوچکتر و خردتر از این که وارد این بحثا بشم، یا رسول الله پوزش می طلبم، پیامبر با بعض از همسران خیش تا پایان عمر مراوده جنسی نداشتند از ابتدا تا انتها، و شرط ازدواج اونها و پیامبر با اونها همین بود، اصلا مراوده جنسی نداشتند. یعنی این صرف منتسب شدن به نام رسول خداست و نام پیامبر بر اونها آمدن و این افتخار ام المؤمنین رو خودشون و تبارشون پیدا کردن که باز اشاره خواهم کرد. 5، این رسول به لحاظ روحیه معنوی، من باز همین رو گستاخانه عرض میکنم، بعضی افرادن عزیزان قیاس نیست ابداً ذره کجا، بعضی از افرادن که اینها بسیار انسانهای موفقی هستند در مسائل اجتماعی، مسائل علمی، شخصیتی، اخلاقی، خب اینها خداوند توفیقاتی بهشون داده است، اما اینها شوهر آرمانی نیستن برای همسرانشون، اینا نمیتونن تمام خواسته های همسرانشون رو برآورده کنن. کسی که میخواد 20 ساعت در 24 ساعت کار علمی بکند، تلاش اجتماعی بکند، این کجا میتونه بزنه به چشم برسه آنگونه که باید دل اونها رو به دست بیاره؟ پیامبری که به حدی می ایستد بر روی پای خیش که پای پیامبر تا زانو متورم می شد گاهی، بعد می گفتن یا رسول الله چقدر خودتون اذیت می کنید، می فهمود افلا اکون عبدن شکورا، نباید بنده شاکر خدا باشم. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، پیامبر ما این قرآن نفت بر تو نازل نکردیم اینقدر خودتو اذیت کنی، فلعلک باخ اون نفس که علا آثاره، پیامبر داری خودتو می کشی که اینقدر تلاش میکنی، یه قدی آهسته‌تر، یه قدی آرامتر. کسی که این گونه زندگی میکند، این کجا فرصت رسیدن در این سن 55 سالگی و 60 سالگی به مسائل دیگر دارد که جوانان به اون میپردازند؟ این چه قصه ها و بازی هاییست و اهانت ها و گستاخی هاییست که نسبت وجود نازنین اینشان گفته بشه. این 5 نکته. اما در مورد علتیابی آنچه خداوند انا احللنا، من 3 نکته رو عرض میکنم. این 3 نکته نکات عام، یه چند نکته خاص هم هست که میگم بحثم رو جمع میکنم خدمت دوستان، سخن به درازا کشید. 1، بدون تردید از مهمترین عواملی که پیامبر مأمور به چنین کاری هستند و این روابط هستن، همون بحثیست که کاملا محرز و مشخص نوع انتخاب های پیامبر این نکته رو میرسانند. الان مصادیق رو که بگیم مشخص میشه، پیامبر از طریق ازدواج‌های خودشان بسیاری از توطئه‌ها رو علیه اسلام از میان بردند، بسیاری از دلها رو به سوی اسلام جذب کردند، لبه‌های تیز حی ابن اختبها را، بن النظیرها رو، بن المستلقها رو، با وجود صفیه، با وجود جبیریه، با وجود بسیاری از این همسران به دوستی‌ها، مراودات، پذیرش اسلام و بازوی دین خدا شدن تبدیل کردند. یعنی در اون جامعه اون روز یکی از راه‌های نفوذ پیامبر، آرامش بخشی به جامعه این بود که پیامبر داماد قبیله و قومی باشد، ولو از اون جنسی باشد که ارتباطی هم برقرار نباشد. این یه عامل اصلی بود. قطعاً عوامل سیاسی در اینجا شکل داشت، دخیل داشت و پیامبر همچنین می‌کردن، موارد اون هم هست. حی ابن اختب
رئیس قبیله بنی نذیر، چهار قبیله اصلی یهودی مدینه است. دخترش صفیه بنت اختبه است. پیامبر این دختر یهودی رو گفتن مسلمان باشو من با تو ازدواج میکنم. البته دختر کرز میکنم دو شوهر قبلی داشت. پیامبر شوهر سوم من سنشم از سن پیامبر بالاتر باشه کمتر نیست. اسلام آورد. همسر پیامبر شد. کوس شد در قبیله بنی نذیر که پیامبر داماد قبیله دیگه داماد شوهر یک کس نیست. داماد بنی نذیر شد. قوقایی به پا شد. امتیازات عجیبی برای اسلام پیش آمد. این چیزی بود. به همین خاطر نگاه میکنیم پیامبر از یک قبیله دو زن نگرفته است. از یک تخیره عرب دو زن نگرفته است. بلکه اینا از قبائل مختلف و نکات مختلف بودند. نژادها یعنی قبائل مختلف بودند. مسئله دوم مسئله فرهنگی است. نبی مکرم باز این رو میبینیم عزیزان. خیلی از بزرگانن در جامعه ما که با یه بخش از بدنه جامعه ارتباط اینها بیشتری قصدن همسرشونه. یعنی وجود همسر اینها یه نعمتیست برای زنان. در رابطه نزدیکی که میتونن برقرار کنن. به لحاظ سوالها، به لحاظ پرسشها، به لحاظ مشاورها، به لحاظ مراوده ها. همسران پیامبر شاگردان مکتب پیامبرن و آموزگاران زنان امت. بسیاری از مسائل رو پیامبر توان گفتن به زنان نداشتن. اون شرم و آزرم وجود پیامبر رخصت نمیداد خیلی از مسائل رو برهنه و عریان رسول مکرم بازگو کنن. از طریق همسران پیامبر منتقل میشد. به همین خاطر اشاره کردن خذو دین خذو نصف دینکم عن هذه الحمیرا. نصفی از دینتون رو از این زن بگیرید زنان. برید ازشان بپرسید. ارجاع میدادن پیامبر. اینا همکاران فرهنگی پیامبر بودن، همکاران آموزشی پیامبر بودن در حقیقت. و این فرصت این چینی بود برای جامعه و برای دین خدا و برای رسول خدا. سوم بحث آموزشی اجتماعی اون بود که اساساً شیوه رفتار پیامبر در این ابعاد منتشر میشه، گسترده میشه. این همسران منتقل میکنن ادب رسول خدا رو، حرمت رسول خدا رو، کرامت پیامبر رو در حق زنان. و این منتشر میشه در قبائل، جماعات مختلف و کاملا روشن به خاص. اما نسبت به اون بود من به سرعت عرض میکنم منظر بارک عزیزان. ببینید یکی از همسران پیامبر سوده بنت زمعت ابن قیس است، همسر سکران ابن عمرو. در حبشه فوت کرد. مسلمانی بود هجرت کرده به حبشه. در حبشه فوت کرد. زنش راها تنها غریب موند. هیچ کی هم احوالش رو نمی‌پرسد. پیامبر با اون بصیرت و علم الهی با نجاشی در حبشه تماس برقرار کردن. فرمودن این زن رو به عقد من درآور. مدت‌ها بود در اونجا تا توانست به مدینه بیاید و بسیاری از سخنانی که علیه مسلمانان و اسلام و تبلیغاتی که گفته می‌شد از این طریق پیامبر رو در نطفه خفه کردند. تیم و عدی واضح‌تر نمیتونم بگم. دو قبیله‌ای که نسبت به اسلام و مسائل اسلام احتمالاتی در مورد اونها بود که شد آنچه شد. اما بخشی از اینها رو پیامبر با ازدواج با دختران خلیفه اول و دوم نبی مکرم کنترل کردن. لبه ها رو کنتر کردن، تیزی ها رو. عرض به خدمت عزیزان، ام المساکین زینب بنت خزیمه بنت ابن عبدالمطلب، این هم همونطور سال پنجم فوت کرد. اصلا دو سه سال بیشتر با پیامبر نبود، سنم نزدیک 70 سال. با همین مسائل و ویژگی ها پیامبر ایشان رو ام سلمه که بعد از خدیجه دومین همسر پیامبر محسوب میشه که از شوهر حذیفه بن مغیره مخصومی بود، 4 فرزند. این همونی که یه خواب خاطری داره که آخر عرض میکنم خدمت دوستان که پیامبر به لحاظ تمام ملاحظات اجتماعی این زن به همسری در آوردن. و جویره دختر رئیس قبیله بن المصطلق، اون هم با این حالتی بود که به مجرد اسلام آوردن همون روز در همون مجلس عقد این دختر به اصطلاح 200 نفر از بنی مصطلق از بزرگانشون به پیامبر پیوستند، اعلام بیعت و حمایت کردند. دختر ابو سفیان، چرا به معاویه میگن خال المؤمنین جماعتی؟ دختر ابو سفیان ام حبیبه و شوهرش مسلمان شد، دختر رو برداشت برد، این زن رو برد، دختر که میگم سن بالاست، رفت حبشه. اونجا متاسفانه خط و خال و ابرویی دید این نو مسلمان سست قدم و رفت به دامان دیگران. همسرش رو رها کرد، طلاق کرد، طلاق داد، اونجا رها کرد. ابو سفیان قوغا کرد که ببینید مسلمانان چه میکنن با ناموس مردم، این گونه آواره میکنن زن و ناموس مردم رو. پیامبر با نجاشی هماهنگ کردن،
به عقد پیامبر در آورد و توطئه ابو سفیان رو پیامبر خونسا کردن و اون چه عمل میکرد. و صفیه بنت اخطب رو عرض کردم، دختر بزرگ یهودیان رو، و همینطور موارد دیگه ای که دیگه من وقت رو رعایت میکنم به همین بسنده میکنم. گذشته از اون ادله عام، هر کدام از این موارد دلیل خاصی هم پشتوانه آن بود که خداوند سبحان انا احللنا لک، اصل مجوز اون پیامبر از ما، لا یحل لک تا کجا از ما، مستاق اون از ما. دیگه چه جایی برای این میماند با این نکاتی که عرض کردیم که کسی بخواهد به ساحت وجود نازنین نبی مکرم عزیزان گستاخی داشته باشد. پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردان.